شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. چند لحظه دیگر با آقای مهندس بهرام مشیری خواهیم بود. چند لحظه جناب آقای مهندس مشیری، شبتون خوش.
درود بر شما جمهوری گرامی. درود می‌رسم خدمت شما و هموطنان، هم زبانان و دوستان رادیو صدای ایران.
درود بر شما آقای مشیری عزیز. اولا بفرمایید که این جلسات ماهانه بحث و پژوهش درباره فردوسی و شاهنامه،
بله،
اثر گرفته خواهد شد؟
بله، اینطوری که دوستان فرمودن، هر شبت که آخرین یک شنبه هر ماه در این المپیک کالکشن خدمت دوستان هستیم. گویا این ماه افتاده است، نمیدونم به 31 یا 31.
من آقای سالکی رو امشب زیارت کردم، ایشون به من گفتند که این به اصطلاح جلسات تحکیم شده و اثر گرفته خواهد شد.
بله، به منم اینجوری همین عینی همین مطلب رو هم به من گفتن و در خدمت دوستان هستیم. خیلی دوستان شوق و ذوق نشون دادن، کسانی که آمده بودن، دوستان هموطنان، که بیشتر باشد، که البته میسر نیست. همین ماهی یک بار هم فکر میکنم کافی است. یک قطعاتی از شاهنامه اونجا میخوانیم و خدمت شما عرض کنم که این جهات تاریخیش رو، علت ایجاد شاهنامه و اشاراتی هم فردوسی دارد به روزگار خودش و مراتب پیش از آن و اون چه رفته از قبل از فردوسی و وضعیت ایران و موضوع اعراب، داستانهای شعوبیه و مطالب دیگر، اینها که به هم متصل شده است، یه انگیزهی برای پیدایش شاهنامه، ضمن این که مطالب از قبل بوده. اینها داستانهایی است که خیلی هموطن علاقه دارن بدانن. این است که اینا مطالبی است که عمدتاً اونجا مطرح میشه.
آقای مشیری عزیز، مرضیه خواننده مشهور ایرانی امروز در 85 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان در یک بیمارستان در پاریس درگذشت. با توجه به آگاهی هایی که شما درباره موسیقی ایرانی دارید و بارها و بارها در این برنامه پیرامون تاریخ موسیقی و نقش موسیقی در جامعه ایران، شخصیت‌های بزرگ موسیقیایی ایران سخن گفتید، می‌خواستم به این مناسبت ازتون خواهش کنم بفرمایید که مرضیه در هنر ایران چه نقشی داشت و موسیقی ایرانی در شکل دادن به هنر و شهرت مرضیه چه نقشی؟
خدمت شما عرض میکنم که یک شخصیتی مثل خانم مرضیه رو ما در جامعه ایرانی از چند وجه میتوانیم نگاه کنیم. یکی زن بودن مرضیه است. آقای مهری، ببینید، این جامعه بسته اسلامی، واقعا ما وقتی که این زندگی زنان قاجار رو، یکی از این بزرگان زنان قاجار یک مطلبی در باب زنان نوشته و این اسارت سنگین و حقیقتا زجرآور زنان رو نوشته است که چه گرفتاری ها بود برای زنان، این است که در این روزگار تجدد شخصیتی فرض فرمایید مثل قمر که قافل سالار زنان هنر در هنرمند در ایران بود، اینها شخصیت های تاریخی هستند. حالا در یک به یک تعبیر مثل گالیله فرض کنید در روشنفکری مغرب، بین زنان ایرانی حقیقتا زنی مثل قمر، مثل روحانگیز، اینا شگفت‌انگیز بوده که در یک جامعه سنتی اسلامی که زن بایستی در خانه بماند و زیر پوشش سیاه باشد و اگر کسی در زد و این خانم حق سخن ندارد که مرد رو تحریک نکند، بایستی شست دست راست خود رو در سمت چپ دهان خود بکند، فشار بدهد که این دهان اصلا در واقع تغییر شکل بده، که صدای اون تغییر فرم بدهد که به گوش اون مرد غریبه پشت در نرسد. شما تصورشو بفرمایید، در یک همچین جامعه است که ناگهان تغییرات به وجود میاد و یک زنی بر صحنه ظاهر میشد بدون چادر. این یک کار خیلی بزرگ بوده در واقع، که البته اینها اعتبارش به روشنفکران ایرانی میرود و در آن روزگار اینها سیاستمداران و کسانی وطن دوستان اینها و قمر پیدا شده و بعد روحانگیز و اینها، تا میرسیم به روزگاری که و جامعه ایران آقای مهری خیلی به طرز شگفت‌انگیزی آمادگی و این اتساع رو در خودش نشان داده است که خیلی به سرعت مادر میشه انسان ایرانی. تا اونجایی که من دیدم، مثلا فرض فرمایید که یک آقای از مثلا ایل بختیاری میاد، کاملا زندگی ایلاتی داشته، خیلی به سرعت میتواند که زبان انگلیسی یاد بگیره، خیلی به سرعت زندگیشو مدرن کنه بدون اینکه با سنتش هیچ گونه تضادی داشته باشه. این خیلی شگفت انگیز واقعا. من این مطلب رو حتی در فرض کنید که جاهای دیگر مثل فرض کنید افغانستان اینها کار خیلی مشکل تره، مردم ایران به گونه شگفت انگیز این اتصال رو نشان دادن. باری وقتی قمر آمده است و اینا خیلی به طرز عادی مردم برخورد میکردن، به عنوان یک زن خواننده میدیدن. و بعد در یک سطوح خیلی پایین ترش ما خانم مهوش رو داریم که حقیقتا یک پدیده شگفت انگیزی بوده برای طبقات پایین، چه عشق و علاقه ای مردم نشون میدادن به خانم مهوش. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که برای هیچ آیت الله حجت الاسلامی، حالا بگذاریم خمینی که مطلبش چیز دیگری بود، اما این تشییع جنازه عظیم از مهوش یک قضیه اجتماعی، یک پدیده است که باید درش تحقیق بشه، شگفت انگیز بوده اینها. و خانم مرضی البته در یک دوره بروز ظهور کرد که این عرض کنم که قضایا به جای خود افتاده بود و یک رادیو بود، رادیو و یک مرد بسیار بزرگ و کسی که صاحب سلیقه بود و صاحب ذوق سلیم بود، ضمن اینکه تحصیلات موسیقی نداشت، اما این حساسیتی که او داشت و علاقه‌ای که او داشت و اون ذوق سلیم و طبع مستقیمی که او داشت، اینها سبب شده بود که این تشکیلات رادیو به وجود بیاد و بخش موسیقیش حقیقتاً این بعد هنری وسیعی رو به منصه ظهور گذاشت. و هنرمندان سنتی قدیم، کسانی که شهرتی داشتن، اینها در همه در اونجا جمع شدن، هنرمندان ممتاز ایرانی، حتی بقایای کسانی که روزگار قاجارها بودن و اینها هم شاگردان اونها آمدند و درس کنن. تشکیلات موسیقی رادیو به وجود آمد و آهنگسازهای بزرگ مثل حسن‌الزاد محجوبی، مثل موسی خان معروفی، خیلی کسان بودن، علی اکبر خان شهنازی، همه اینها جمع شدن و نسل عرض کنم که میتونم عرض کنم که تک نواز کمپوزر یا عرض کنم که سولیست کمپوزر مثل حبیب‌الله خان بدیعی، مثل استاد تجویدی، مثل پرویز یا حقی، اینها هم به میدان آمده بودن. یک دوران مدرن و زیبایی بود و این شخصیت هایی که نام بردم که تعدادشون بسیار زیاد بود، اینها حالا وقتی نیست که بنده یکی یکی نام ببرم چون به قوت حافظم خدمتتون صحبت میکنم، اینها یک جمع واقعا درخشانی بود در اون روزگار. و خانم مرضی هم در این فن در اون روزگار تا اونجایی که مناسبت صدا با اون چه پیرنیا میخواست و موسیقی گلها بی نظیر بود، یعنی بی رقیب بود و ترانهایی که ساخته میشه برای برنامه گلها اغلب خانم مرضیه میخواندن. و یک خاطره هم یه دوستی نقل کردن که یکی از آهنگ‌های خیلی زیبای پرویز جاحقی میزده یا یکی دیگر از آهنگا، گفت وقتی مرضیه خون بنان آمده بود و بیژن ترقی گفته بود که شما آهنگا رو همه رو می‌سازین، همه رو به مرضیه میدید، منظوری بود که خیلی دلش می‌خواسته که این یکی از این آهنگا رو خود مرحوم غلام حسین بنان خوانده باشه. این است که پشت سر هم این آهنگ‌های زیبا و جاودانی که بیشتر با آهنگ‌های پرویز جاحقی بود و استاد تجویدی بود و دیگران، اینها آهنگا ساخته میشد. بیژن ترقی که حقیقتا برجسته ترین ترانه سرایان ایرانی است، روی این آهنگها کلام میذاشتن یا اینکه ابتدا ممکن بود کلام ساخته بشه، آهنگ روش بیاد. و این مودتی که بین دوستان بود، این انس و الفتی که این ترانه سرا داشت با موزیسین و با آهنگساز، این نزدیکی دلهای اینها سبب شده بود که یک تلفیق زیبایی از حس به وجود بیاد بین آهنگ و بین ترانه. مثلا همین دوستی خیلی پایای درازمدتی که بیژن ترقی و پرویز یاحقی داشت و و خاطره هایی که خود ایشون در دو مجلد نقل کرده که چگونه این آهنگ ساخته شد یا اون آهنگ ساخته شد. و اینها این است که خانم مرضیه یکی از شانس‌های بزرگ این بانو این بوده است که در اون روزگار آهنگسازهای بزرگ بودن و این آهنگ ها رو می ساختن، ایشون هم می خوان و تعداد بسیاری از عرض کنم که لیست بلندی است آهنگ هایی که خانم مرضیه در اون روزگار خوانده و صدای دلاویز و خیلی زیبایی داشت، از عهده آهنگ ها به خوبی برمی آمد. و شگفت انگیز این است که کیفیت صدای مرضیه سقوطی نداشت، سقوط چندانی نداشت. در واقع همین کارهایی که در اواخر عمر کرده است در حدود سن 80 هنوز شنیدنی است، هنوز با قوت و قدرت عرض کنم که کار رو انجام داده. و بعد هم که این داستان انقلاب اینها شد، این زن بر نتاخت وضعیت عرض کنم که امروز ایران رو و یک بُعد دیگری در زندگی مرضیه باز شد، به مجاهدین پیوست. و من این ایراد رو که من داشتم به شخصا عرض میکنم، از این که مرضیه رو عرض کنم که تحریم کرده بودن، همین رادیو صدا ایران خودمان هم آهنگاش رو پخش نمیکردن و در لس آنجلس به یک وضعیت عجیبی بود نسبت به آهنگای مرضیه، در حالی که نسلهای بعد از مرضیه که از سنین ساعت 15-16 سالی که من به چشم دیدم که آهنگهای او رو میخوانن، دست جمعی میخوانن، مثل سرود ملی شده بعضی آهنگها، اما در این لس آنجلس و جاهای دیگر به خاطر وضعیت سیاسی مجاهدین یا هر برداشتی جامعه از کار اینها دارد، خانم مرضیه رو هم متاسفانه تحریم کرده بودن و آهنگاش رو پخش نمی کردن. که البته وقتی من این مطلب رو اعلام کردم، یک هموطن خیلی جوانی از فرانسه زنگ زدن و یک نکته گفتن که نکتهش اعتباری داشت البته، بهشون گفتن که وقتی یک گروه سیاسی مورد قبول یا علاقه جامعه نیست و یک کسی خود رو به اونها منتسب می کند، مردم یک نوع بیزاری از اون داستان براشون به وجود میاد اینها. و خب این هم یک نکته است. اما هنر مرضیه به نظر من آهنگ هایی که خوانده بود و کارهایی کرده بود برای این حرفای سیاست بود و قضایای روزمره. این است که وقتی هم که ایشون آمد و مجاهدین هم الحق و الانصاف در حد مرضیه کار کردن، یعنی ارکسترهایی که براش تشکیل دادن، سالن‌هایی که برای ایشون گرفتن، عرضه مرضیه به وجه خیلی عرض کنم که عالی ارائه شد در خارج کشور، در روزگاری که عرض کنم جز مجاهدین بود یا خود رو منتسب کرده بود به اون گروه. و مرضیه زندگی تمام و کمالی یافت و نظر من هم کار هنریش فوق العاده و دراز مدت بود، هم به هر صورت ما بسیار متاسف هستیم، خود من شخصا یک زن بزرگ از هنر ایران کم شده. و حالا گرچه مرضی بانو بود است، اما مرگ چنین خواجه نکاریست خورد آقای موقعی و بسیار بسیار زمان بایستی بگذرد. و این نکته حائز اهمیت هست که در مملکت ما داستان هنر و بنیاد هنر یک امر اتفاقی است، کاملا مبتنی بر شانس هست و اقبال، که اقبال به ما رو بکند. فرض فرمایید که یک مردی، یک نمیدونم دیکتاتوری کسی باشد که یا نگاهش مثبت باشد به هنر موسیقی یا نباشد، اما اتفاقاتی می افتاده معمولا اولین قربانیش همین هنر و همین موسیقی بوده و بسیار طول می کشد که دوباره حالا چه انجمنی بشود و چه اتفاقاتی بیفتد آقای موری گرامی که دوباره یک رادیویی باشد یا یک پیرنیای دیگر. اینها خیلی خیلی برای ما مشکل هست به دست آوردن یک پرویز یا حقی دیگر یا یک ابوالحسن خان سبایی دیگر یا یک حبیب الله بدیعی دیگر، به جهتی که اینا در واقع کوشش های فردی و شخصی بود. دولت ایران و اساسا بنیاد هنر نهادینه نیست که ما فرض کنید که مثل کشورهای دموکراتیک بگویند مثلا نهاد موسیقی در اتریش یا در آلمان یک نهاد مستقلی است، کار خودش انجام میده، اینا مردم هم پشتیبانی میکنند. اما عرض کنم که به محض که سیاست روز تغییر بکند، اولین قربانیان بیچاره هنرمندان مملکت ما هستند که این آخوندهای واقعا مرتجع جنایتکار چه کردند با این هنرمندان ایران، به چه دیپرشنی اینها رو دچار کردند. و همین پرویز یا حقی، مردی که واقعا نبوغ داشت در کار موسیقی، مدت 30 سال یا اندکی کمتر مردم ساز او را نشنیدند، کسی که با سازش سخن میگفت بین مردم و مردم او رو دوست می‌داشتن، ببینید چه زجری بوده و چه گرفتاری بوده و چه افسردگی بوده برای او. حبیب بدیعی، دیگران هم به همین وجه، مرحوم تجویدی، عرض میکنم این آخوندها آمدن مثل یک، عرض کنم که سمومی که میوزد به بوستان و گلستان، همه چیز رو عرض کنم میخشکاند. چنین شد باری. و این که عرض میکنم این نهاد هنر نیست در مملکت ما، به جهت این است که فرض فرمایید یک فتحعلی‌شاهی ممکن است بیاد به هنر علاقه من باشه، یعنی ارکسترهای موسیقی به دربار بیاره و این باعث تشویق گروه عرض میکنم هنرمندان مربوط به موسیقی هست. یک مرتبه عرض کنم که یک فرض فرمایید شاه سلطان حسینی هم میاد و میگه سازها رو بشکنن و خمها رو بشکنن و هنرمندان رو آواره بکنن. این است که بس این داستان هنر در مملکت ما یک شانس اقبالی بوده و روزی که فرض بفرمایید که درویش خان از مجلس شاه السلطنه کنار میکشه و دستور میدهد که شست دست چپ او رو ببرند که دیگه نتواند ساز بزند، درویش خان استاد بزرگ بی‌نظیر پناهنده میشود به سفارت، به منزل سفیر انگلیس و اونجا شروع میکنه پیانو یاد دادن به، معذرت کنم که زن سفیر، و اون رو پشتیبانی میکنن تا بتواند یک کلاسی باز کند. تا حالا این عرض کنم مصادف شده است با قضیه تجدد و مشروطه و اینها، دیگه نتوانستن این شاهزاده قاجاری و اینها او رو اذیت بکنن یا بکشن و اینها، کلاسی تشکیل شده است و شاگردانی بوده است مثل اون هرمزی و برکهان شهنازی و ابوالحسن خان سبا، بعد وزیری پیدا شده است و اینها. یک شخصیت مثل مرضیه یا حبیب بدیعی یا فرض کنید که یا حقیقی، اینها حاصل سالهای متمادی کوشش‌های هنرمندان در اما کنج انزوا و فقر بوده که بعد یک حاصلی مثل مرضیه داشته است و بنان و دیگران اینها. این است که و در ایران وقتی میخوان این کتابها رو چاپ بکنن، من دیدم دوست من نشان داد، همین در واقع ثبت ترانه هاست، نام های اینها، آهنگساز های اینها، به مرضیه که رسیدن ننوشتن مرضیه، چون مرضیه فیلابی کشتیگیر معروف که واقعا پهلوان بسیار بسیار سلیم و نفس و بزرگواری است، نام های اینها رو از تاریخ موسیقی و ورزش حذف کردن. نادر نادرپور رو بچه ها ایران نمی شناسن، آقای مهری متاسفانه، به جهتی که نام او هم به عنوان مخالف جمهوری اسلامی از تاریخ، عرض کنم که شعر و ادب حذف شده. این است که اینا می نویسن بانوی آواز ایران، یعنی میگن که آهنگ فرض کنین به رگ خزان یا رفتم که رفتم از بانوی آواز، این بانوی آواز مجل هویه، اگه در کتاب ها دیدن هموطنان، هم خانم مرضی است که دیروز عرض کنم که فوت شدن متاسفانه. آقای مشیری،
آقای مشیری در مورد شادزبان پیرنیا اشاره فرمود که بدون تحصیل رسمی موسیقی
بله.
چنین تحولی رو برانگیخت، چگونه چنین چیزی ممکنه؟
بله، این ببینید، این در ایران میگفتن شخصیت های جامع الاطراف، ما بسیار داشتیم از این آدم ها و شگفت انگیز بوده. من دو خاطره شنیدم، استاد محمود ذوالفنون که در حیاتن خوشبختانه، امیدوارم خدا عمر طولانی تری بشنه،
در شمال کالیفرنیا هستن.
بله بله، استاد ذوالفنون در خب در رادیو همکاری داشتن، ایشون از شیراز که تشریف بردن رفتن پیش سبا که کار ویولون بکنن، سبا ویولون ایشون رو شنیده و پسندیده، گفته شما، عرض کنم من مطلب زیادی ندارم به شما یاد بدم، خود شما خیلی خوب هستین و اینها. بعد دو کلاس موسیقی تشکیل میشد، کلاس تدریس ویولون که یکیشو مرحوم سبا تدریس میکردن، یکیش هم استاد ذوالفنون. بعدم که موضوع رادیو شد، ایشون در رادیو ساز میزدن، هم تکنوازی داشتن و هم عرض کنم که در ارکستری که تشکیل میشه برای نواختن آهنگ ها و اینها، استاد محمود ذوالفنون هم شرکت داشتن. دو بار یا سه باری خاطره برای من نقل کردن در باب تیسوشی مرحوم پیرنیا، ایشون میگفتن من وقتی ویولون میزدم با جنگ آهنگ رو میزدیم، یک کمی هم من خودم دست تصرف میکردم در اون نوت به خصوص، حالا بین چند ویولون که داره نواخته میشه و چند ساز و اینها، و داشتن ضبط میخواستن ضبط بشه و یا ضبط میکردن اینها برای ضبط مینواختن، گفتن که یه مرتبه دیدیم که آقای پیرنیا اومدن بیرون و گفتن که آقا یه ویولونی اون میانه کاری میکند، لطفا اون کارو نکنید، همون نوت رو بزنید. این یه خاطره بود. و بعد از استاد جلیل شهناز شنیدم در یک سفری که این افتخار رو داشتم خدمتشون بودم و اینها، گفتن که وقتی که ما میخواستیم سولو بزنیم، یعنی تار تنها، و یک ضرب می آمد و می زدیم. آقای پیرنیا می گفتن صدای این ضرب با صدای این ساز هارمونیش خوب نیست، مثلا سراج زیادی بمه یا زیاد زیره، یعنی این ذوق‌ها رو داشت. بعد گفت این ضربا رو انقدر عوض می کردن، چند تا ضرب اونجا بود تا یک ضربی که پختگی صداش و فراز و فرود صداش با ساز من خانایی داشته باشه. اون وقت می گفت حالا خوب شد، بعد ما می زدیم و ضبط می کردیم. مقصود این مرد تا این حد ذوق داشت و تا این حد فهم داشت و مدیریت داشت و توانست این کارهای بزرگ رو انجام بده. آقای مهری، خب این تحصیل رسمی هم میدانیم که در روزگار قدیم از این داستان ها نبود، و وقتی این تخصص ها شد و اینها این داستان ها و این صحبت ها به میان آمد، و برای خود من هم که خیلی زیاد در زندگی خصوصی مرحوم پیرنیا تحقیق نکردم، البته داریوش فرزندشون اینجا هست، ما میتونیم ازشون بپرسیم اینها، اما اون چه مسلم است آن است که مرحوم پیرنیا استاد این کار بوده. ذوق مایه این کار، آقای موری گرامی، ذوق هست. بدون ذوق علم تنها هیچ کاری انجام نمیده در کار هنر، در کار ادبیات. بدون ذوق اصلا میسر نیست
که کار عشق در دفتر نباشد.
درود بر شما. من یک چیزی میخواندم در ارتباط با عرض کنم یک پدیده هست در نقد ادبی که میگوید اون چه مشکل تر است بهتر است. حالا ببیند لاتینه لکتیو دیفیسیلیو پوتیه، حالا ببیند یعنی که نه. بعد در رد این قضیه و اینها در باب نقد ادبی، یک شاعر معروف انگلیسی به سال 1925 یک سخنرانی در آکسفورد کرده که این مقالش در واقع یک لندمارکیست، یعنی مقاله همیشه بهش مراجعه میشه در باب نقد ادبی. میگوید که مایه کار ادبیات ذوق هست. و بعد یک مثلی آورده خیلی جالب، میگوید سگ کک رو با فرمول ریاضی نمیگیره، بلا فاصله کک هر جا باشه سگ اون رو میگیره، اما شما هرگز به کرگدن نمیتوانیم یاد بدهیم که کک رو بگیره، هر چه تعلیم به کرگدن بدهیم کک رو نمیگیره. مقصود این شاعر از این داستان این هست که ذوق حاد و ذوق تند و ذوق سلیم بلا فاصله خوبت رو تشخیص میده، در حالی که تعلیم تنها و کلاس درس و اینها این چیز امر مکتسب نیست، در واقع یک امر ذاتی و ذوقی است در واقع که در نهاد انسان هست. و مرحوم پیرنیا خداوند ذوق بوده. خیلی داستان ها من شنیدم از آقای فرهنگ شریف، استاد شریف و دیگران که گاهی اوقات ما با این هنرمندان یک برخورد هایی داشتیم و اینها، خیلی قصه های جالب و داستان های شنیدنی از عرض کنم که مرحوم پیرنیا نقل کردن. یکی دیگرش این هست که گویا اولین شبی که برخورد میکنه ایشون با گلپایگانی، که یک جوانی بوده است که هنوز داشته تعلیم آواز میدیده، ولی صداشو که شنیده فهمیده است که این صدا صدای بدی و جدیدی هست، آمده است و ازشون دعوت کرده که فردا بیان رادیو و اجرا بکنن. اینها خب خیلی مهم بود. بعد میگوین مرحوم پیرنیا گیوه میپوشید و میامد به رادیو، میدین چون اهل ناین بود اینا، باری خب دستاشو به هم میساید و میگفت اونی که میخواستم پیدا کردم، اون کسی رو که میخواستم پیدا کردم، و بعد گلپایگانی رو معرفی کرده و اینها. داستان در بابیشون خیلی زیاد هست. خانم مرضیه هم عرض شد که مثلا در روزگاری خانم مرضیه میخوندن، خانم دلکش هم میخوندن، اما صدای خانم دلکش مناسبت نداشت با فضای گلها، اندکی این صدا عرض کنم که اون لطافتی رو که منظور نظر پیرنیا برای گلها بود نداشت. این است که ما هیچ آهنگی از دلکش، آوازی از او در گلها نداریم. اما خانم مرضیه عرض کنم که تفاوت داشت. البته فراموش نکنیم که در این برنامه گلها که انجام می شد، عرض شد که خب این سیستم رو خالدی آورده بود که ابتدا یک آهنگ تون هست، ترانه هست، بعد آواز هست، بعد با تصنیف نواخته میشه، برنامه تمام میشه. معمولا تصنیف رو زن خواننده میخوان و بعد ساز، یک ساز به میان میامد، یک ساز ایرانی معمولا، و آواز رو آقایان میخوندن. این هم یک ترتیبی بود که در گلها بود، مثلا آهنگ رو خانم مرضیه میخوند، که در بعض اینها هم دوستی که آواز خوانده، مثل اون اصفهانی که از مرحوم خالقی براشون ساخته با بنان همخوانی کردن در مایه اصفهان، اما معمولا آوازها رو آقایان میخوندن. مرحوم سبا میگفته است که آواز باید از زیر سیویل باشد، اینم خیلی مشهوره. یعنی کار آوازخانی یعنی تحریرهای ایرانی، آواز ایرانی کار مردان هست. و به هر صورت این یک چیزی بود که عرض کنم به خاطرم آمد. اما ترانه ها و تصنیف ها رو زنا میخوندن، خانوم ها، و آواز ها رو با یک ساز ایرانی که این عرض کنم که اینها رو البته اینا ذوق سلیم مرحوم خالقی خیلی دخالت داشت. استاد پیرنیا این مرد محترم اونجا مدیریت میکرد و نظر میداد. و مطلبی دیگری من شنیدم در این باب که میگفتن این گونه نبود که حالا آقای پیرنیا دستور بدهد به کسی مثل کسایی که آقا بیا این فلان روز مثلا سازی بزنیم بیا ضبطی بکنیم، دعوت میکرد با دوستی، شرایط را آماده میکرد. عرض کنم که به وجه بسیار محترمانه با هنرمندان رفتار میکرد، اونم بهترین کار خودشون رو ارائه میکرد. این هم شانس خانم مرضیه بوده. عرض کنم در اون مقطع با هنرمندان بزرگ، با همسازان خوب اینها همزمان شده بودن و کارهای بسیار بسیار ماندگاری از خانم مرضیه به یادگار مانده. آقای ماری،
آقای مشیری، حالا یه سوال درباره خودتون دارم، میتونین جواب ندین؟
خواهش میکنم.
سوال این است که خب شما مثلا رشته تخصصیتون رو دنبال میکردید که شیمی بوده.
بله.
مهندسی شیمی گرفتین، بعد در کنارش به ادبیات علاقمند بودید.
بله.
و به شاهنامه، دنیای فردوسی. سوال من این است که این همه اطلاعات درباره موسیقی ایران و موسیقیدانها، تاریخ موسیقی ایران، آثار کلاسیک موسیقی ایران، اینا رو چگونه به حال تحصیل کردید؟
خدمت شما عرض میکنم آقای موری. عرض شود که هر آدمی من فکر میکنم یک علاقی داره، از بچگی کودکی دنبال این علاقش هست. یعنی مرتب اگه طلبه باشه، یعنی این طلبگی در واقع برخواسته از همون خواست و ذوق آدم هست که دنبالش غذایی بگردد. برای مخلص هم این دنیای رنگین و زیبای شاهنامه یا موسیقی ایرانی، خیلی من علاقه‌مند بودم از بچگی به ایران و هنر ایرانی. و خیلی شگفت است که در تمام این دوره‌ها که یک عرض می‌شود که خب وارداتی بسیار بود، خیلی هم خوب بودند اینها، چه به لحاظ اندیشه‌های سیاسی و غیره و اینها، اما علاقه من همواره به همین غذایای ایرانی بوده. و به خصوص آمریکا که آمدیم، از کشور دور شدیم، این نوستالژی دوری از وطن هم بسیار کمک کرد در واقع که توجه بیشتری بکنم من این کارهای ایرانی، اون شعر و ادب که از بچگی واقعا هر سبت که مطرح بوده در ذهنیت ما و اطراف ما و اینها، و اینها کشیده شدیم به این عرض کنم که داستانها که اشاره فرمودید. و این همواره برای ارضای ذوق شخصی بوده آقای موری. یعنی در این سالهای دراز که ما کار میکردم برای خودم و اینها، هرکس تصور نمیکردم حالا یک روزی مثلا ممکن است که اصلا به گفت که ذهن من هرگز خطور نکرد در تمام این سالها که ممکن است یه روزی ما از صحبتی در رادیو صحبت کنیم یا در تلویزیون باشه. اصلا چنین چیزی رو من غیر ممکن میدیدم، اصلا به شک نمیکردم که چیزی ببینم. این است که اینا همه عرض کنم کار شخصی بوده، ذوق شخصی بوده و علاقه بود آقای مهدی جمع شده است اینا و هنوز هم ادامه دارد و مرتب. یعنی در واقع این فضایی بوده که من در زندگی کردم. آقای مهدی،
آقای مشیری، در ارتباط با موسیقی شما اثری نوشتین درباره تاریخش و اینا؟
خیر، اونقدر مطلب نوشته شده. یعنی میخوام عرض کنم که بعد از انقلاب به خصوص تا روزگار انقلاب ما بیشتر از شبت که نگاهمون به کارهای مرحوم خالقی بود یا داشته کلنل بود یا چیزهایی که خارجی ها نوشتن مثل هنری جورج فارمرز و یکی دو تا محقق آلمانی اینها. ولی بعد از انقلاب کار موسیقی کمتر شد، یعنی عرضه هنر موسیقی اندک مایه بوده، چیزی نبوده واقعا. اما این هنرمندانی که عرض کنم یا محروم شدن یا امکان کار پیدا نکردن یا شرایط رو اونقدر سخت گرفتن که خود اونها این کار رو رها کردن، بیشتر قلم دست گرفتن و کتابهای خیلی خوب نوشته شده، چندین مجلد برای من فرستادن. واقعا دوست عزیز آقای خاشه دوستم مجلد خیلی خوب در کار موسیقی برای من فرستادن که اینا خیلی خیلی کارهای خوب هستن.
اسمشون یادتونه آقای مشیری؟
جان؟
اسمای این کتابا یادتونه؟
یادم نیست عزیزم، چون اینا در تگزاس هستن، الان فرصت خوندنشون هم پیدا نکردم. اما کتابهای خوب خاطرات موسیقی دانها منتشر شد. همین بیژن ترقی، مرد بزرگی که ایشون هم از دست رفت شاید 10 ماه پیش، ایشون 2-3 مجلد در باب ایشون و از قلم ایشون، اشعار ایشون، اینا همه هست. عرض کنم که اینها در دسترس هست و چند کار خیلی خوب هم حرفه‌ای در باب آوازها و شیوه سازهای استادان بزرگ نوشته شده. اینا همه هست بوده. اینا بیشتر من در واقع عرصبت که توجه هم به اینها بوده. منتها خب یک بخشی هست در باب موسیقی قدیم ایران، کارهای قدیم تر و اینا هم که اونام بنمایه این کارهاست. روی هم میشه باید گفت یک مجموعه عظیمی ادبیات موسیقی یا موسیقایی ما در دست داریم که هموطنان میتونن مراجعه بکنن. و عرض کنم که خیلی داستان شیری نیست این داستان موسیقی و مطالب مربوط به آن، از عرض کنم که الاغانی گرفته تا همین کاره مرحوم خالقی که در واقع سرگذشت موسیقی ایران رو نوشته، بسیار خواندنی و شیرین هستن این داستان ها. هستن کتاب ها بسیار بود. آقای مشیری
الاغانی ترجمه شده؟
عرض کنم الاغانی الکبیر فکر کنم به کرات و مرات به زبان فرانسه و انگلیسی ترجمه شده. متاسفانه هنوز کل این مجموعه قولاسا ترجمه نشده. یک بخشی از اون بله ترجمه شده و در باب زندگی اسحاق موسلی و ابراهیم موسلی و اینهاست و موسیقی روزگار بنی امیه و بنی عباس. اما کل قضیه خیر متاسفانه و واقعا این نمیدونم چه اسمش چه بذارم، کمکاری یا بیتوجهی یا فقر فرهنگی که یک مرد ایرانی که اصفهانیش به دنبالش هست، ابوالفرج اصفهانی، کاری به این درجه از عظمت نوشته و اطلاعات خارق العاده در باب موسیقی دانان داده و شعر عرب و موسیقی و ایران سهم عمده رو در این کتاب دارد. آدم هایی مثل زریاب کبیر و ابراهیم، بخش مهم کتاب در باب ابراهیم هست و اسحاق موسلی که اینا بزرگترین موسیقی دانان مشرق زمین هستن. متاسفانه این کتاب چاپ نشده، یعنی ترجمه نشده و به همون زبان عربی روزگار ابوالفرج اصفهانی باقی مونده. یک بخشیش من دیدم که سالها پیش من گرفتم و بخشهایش هم نقل قول کردیم در این رادیو، خیلی هم خوب ترجمه شده و در عرض کنم که در دست من الان نیست که بخشی ازش بخونم خدمتتون. اما همه کتاب متاسفانه ترجمه نشده، کما اینکه ابن اسیر هنوز ترجمه نشده. آقای موری گرامی، تاریخ ابن اسیر که یکی از مهمترین تاریخ هاست که بعد از طبری ادامه داده است، عزالدین ابن اسیر، و مطالب بسیار بسیار گرانبها از تاریخ مغول و غیره و اینها بعد قبل از مغول در واقع وارد کرده، این مرد کتابش ترجمه نشده. یه مجموعه قولاسایی است از اطلاعات تاریخی ابن اسیر. من تا جلد 6 یا 7 رو من اینجا در اختیار دارم، بقیه کتاب ترجمه نشده. فکر میکنم یک قولی باستانی پاریزی داده بود در یک قصیده که اینجا گفته بود، اونجا اشاره میکند که من مشغول ترجمه ابن اسیر هستم، داستانی آخوند رو مطرح کرده، میگوین از ایشان هست، ولی من ندیدم. و هرچی میپرسم از دوستانی که در کار کتاب هستن، میگوین همون 6-7 مجلدی است که شما هم دارید. بنابراین این کارها باقی مونده متاسفانه. آقای موری، من تعجب میکنم واقعا، یعنی بنیه فرهنگی ما، تشکیلات دانشگاهی ما بایستی خیلی ضعیف باشه که یک اثر بزرگی مثل الاغانی الکبیر یا عرض کنم که تاریخ ابن اسیر، اینها الکامل فی تاریخ، اینا ترجمه نشده باشد. و این بارها اینها به زبان خارجی ترجمه شدن. اما حتی من به این فکر افتادم که انگلیسیش رو بتونم پیدا کنم، ابن اسیر رو، چون نه فارسیش که در دسترس نیست، عربیش هم در دسترس لااقل اینجا نیست، و ما ترجمه میدیم انگلیسیش قدن داشته باشیم. و 6-7 جلد این رو ترجمه کردن، بقیهش هم ترجمه نشده است آقای موری متاسفانه. این که اشاره فرمودید به
این انگلیسی هایی که میگن چشم چپ هستن، واقعا چه اراده ای دارن در پژوهش.
بله ببینید از قرن 14 هم 14 که اشتباه نکنم 15 هم 14 هم یا 15 هم ادوارد بران توضیح کافی داده چگونه کرسی عربی در آکسفورد در کمبریج و حدود 100 سال یا 80 سال بعد کرسی زبان فارسی و چه تحقیقات فوق العاده‌ای. عبث نیست که آقای مهری ما عرض شود که مثنوی معنوی رو در بزرگترین جلوه معنویت ایرانی میشناسیم. هنوز صحیح‌ترین و بهترین مثنوی ها همون است که نیکلسون انگلیسی برای ما به یادگار گذاشته. چون ما نه با شیوه‌های تحقیق آشنا بودیم، نه شیوه‌های تحصیل، نه همت این رو داشتیم که برویم فرض کنین نمیدونم عرض کنم که در خونیه بکرخیم و بگردیم در جاهای دیگر در بلاد اسلامی مثنوی‌های قدیم رو پیدا کنیم و تحصیل کنیم. هنوز هم بهترین تحصیل نیکلسون هست و ما درست کنم نیاز به گفتن نیست که خیام رو بهترین ترجمه ها رو به زبان انگلیسی که با اصل ممکن است برابری بکنه ترجمه های فیتزجرالد هست و دیگران هم به همین وجه متاسفانه. و این یک نوع فقر بوده آقای مهدی، یعنی ما تشکیلات تحقیقاتی و سرمایه های لازم و تشویق های لازم نبود است در مملکت ما. خوشبختانه خارجی ها بیدار بودند. من نگاه میکردم یک رساله در واقع یک کتاب کوچکی به نام حماسه ایرانیان پروفسور نولکه نوشته. من. این آقای نولکه که عرض کنم که قزوینی در اون مسافرتش به آلمان میگوید افضل و اصن علمای ایران شناس نام برده از اون، میگوید من نتوانستم خدمت این استاد برسم. این مرد واقعا این زبدت الحقایق در باب شاهنامه و فردوسی همین کار نولکه است و دیگران هم هرچی گفتن بر خان نولکه نشستن. یعنی من داشتم میخوندم عرض کنم حماسه سرایی در ایران، بخش عمده ای از این کتاب مرحوم استاد صفا همون کارهای نولکه است که ایشون خوانده بوده. مقصودی که یاد مطالب مربوط به زبانهای پیش از اسلام و اینها همین ها خارجی ها کردن، اروپایی ها کردن آقای مرگ گرامی اینا، و ما مدیون اینها هستیم. اینها رو ما بسی دوستان عرض کنم که پاکباز و صدیق ملت ایران بشناسیم، چون به ابواب بسیاری گشودن بر معرفت ایران ایرانی پیش از اسلام و اینها. و هنوز هم فکر نمی کنم اتفاقا بعد از این دورای انقلاب اینها طوری که من شنیدم تمام بودجه‌هایی که مربوط به ایران شناسی بود یا مراتب هنر بود اینا قطع کردن، یک بودجه خیلی خوبی رو دولت سابق ایران در اختیار دانشگاه کمبریج گذاشته بودن که تاریخ ایران رو از ابتدا بنویسن. فکر کنم 8-9 جلدی ازش بیرون آمد.
بله.
کمبریج هیستوری آف ایران حتما از نظرتون گذشته. بعد بودجه رو قطع کردن ملایان و این کارم نیمه کار ماند در واقع. متاسفانه.
آقای مشیری اولا بفرمایید که اسم زریاب بردید. این زریاب همون موسیقیدان مشهوری است که در اسپانیا زندگی میکرده. دوم این که این الاغانی یعنی الاغانی الکبیر در چه قرنی نوشته شده؟
بله بله عرض میکنم خدمتتون که
چون خیلی مهمه حتما دوران رونق فکر بوده.
تقریبا هم دوره های طبری و مربوط به قرن روزگار قرن چهارم هست آقای مهری. یک مطلب. مطلب دیگر بله زریاب کبیر ایرانی است و در روزگار اسحاق موسلی که اسحاق بزرگترین نوازندگان آهنگسازان دربار هارون بوده زریاب جوان خودش رو معرفی میکنه. من این گزارش ابوالفرج رو خدمتتون عرض میکنم و این بزرگترین مأخذ ما اینها وقتی که وارد شده از او دعوت میکند که شب با او بیاید و یک دوئتی با هم اجرا بکنن. یعنی اسحاق هرگز تصور نمیکرد که هارون بخواهد که زریاب یک سولو بزند اینجا. و بعد که رفتن گفت است که خلیفه بزرگ امپراتوری بود هارون و اینها که ما امشب یک جوانی با من آمده است که میخوام برای شما یک سازی بزنیم. وقتی که میزنن هارون اظهار علاقه میکند که ساز تنهای زریاب رو بشنوه و وقتی که شنیده گویا یک ابداعاتی هم در ساز کرده بوده عرض شود که در نوع مزرابش و در نوع سیمهاش اینها یک تغییراتی داده بوده و یک مواد مخصوص استفاده کرده بوده که حالا ایشون میگه چنگال عقاب رو گرفته بود و مزراب کرده بوده اینها. هارون شیفته این ساز این جوان میشه و این حسادت این چیز رو تحریک میکنه، حسادت هارون، حسادت اسحاق رو. و این حسادت بین هنرمندان بوده، داستان عرض کنم که در اروپا هم داستان‌های مشهوری در این ارتباط راجع به موتسارت و اینها هست که شنیدیم و فیلم‌هاش هم ساختن و اینها. باری بعد فرداش تهدید کرده اسحاق موسلی زریاب رو که تو از اینجا برو وگرنه من تو رو نابود میکنم. ایشون هم رفته و خبر داده است، یعنی سیت شهرت زریاب به اسپانیا رسیده بود. اونجا هم اون بنی امیه در اونجا بودن، اون بخشیش که گریختن از شمشیر بنی عباس ابو مسلم و از تنگه جبر طالق خودشون رسونده بودن اونجا. یک حکومتی که خیلی هم حکومت مدنی و خوبی بوده نسبت به حکومت‌های نخستین اسلامی در اونجا، و اون خلیفه که در اونجا بوده به پیشواز زریاب آمده و در اونجا کلاس موسیقی و درس برای او گذاشتن و از اونجاست که زریاب شهرت یافته و عرض کنم که بعض سازهای ایرانی و ملودی‌های ایرانی و شرقی به اروپا راه یافته. فرمایشون کاملا درست آقای مفتی، همون زریاب
هست، چون واژه کاملا فارسیه.
بله 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 همینجوره.
آقای مشیری یه نکته دیگم بگم بعد از حضورتون مرخص بشم. من اولین بار شما را در یه مجلسی دیدم، همراه شادروان منصور انوری آمده بودم.
بله بله بله
بله دیدم. بله شما دارین تار میسازین، حالا من شدم ستار من بلد نیستم، یعنی فرق اینا رو زیاد نمیشناسم، اما مشغول بودید و در ضمن با یک آهنگساز هم داشتین صحبت میکردین، یادتونه؟
بله بله
کی بود؟
فکر میکنم که منزل خانم سرشار بود، یه چیز بودش 16 سال 18 سال پیش بود آقای مودی.
بله سال 91 بود.
بله بله
من تازه آمده بودم.
صحبت بله صحبت سر این داستان ها بود در اون زمان، هم از کنم یک به قول غریم افتن گرد خاکی. بله یک فرصتی برای من بود و اینها می ساختم بعض اوقات چیزهایی. درست صحبت اونجا بوده و درست فرمایید، یعنی ذهنتون کاملا دقیق مطلب رو بیان کرد. بله اون شب هم صحبت میکردیم در این باب و با خدمت شما آشنا شدیم و بعدی هم تشریف داشتن و خدایشون رحمت کنه و دیگران هم بودن. درست میفرمه آقای مودی.
آقای مشیری عزیز خسته نباشی، خیلی ممنونم ازتون.
قربان شما آقای.
تا گفتگوی دیگری در هفته آینده. نشد امشب درباره این بنایان آزاد فراماسون ها صحبت کنیم.
بله داستان خیلی مفصلی دارن.
بله
بنایان آزاد، امیدوارم هفته آینده در بابش بتوانیم.
امیدوارم. ممنونم ازت.
روز شما بخیر. خداحافظ.
از غمم چه نشستی، چرا دل مرا شکستی، همچو من تو مستی. مست از باده یا از آن نگه، بر تو عاشقم یا بر روی من.
نبود خبرم ای فتنه